نوار شماره 597 کیو قسمت 17 خداوند علموت حسن صباح اثر پل آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 246 کفشگر، تو مردی دانشمند و درست هستی و من مبلغ 5000 دینار برای مرمت آن دو قلعه به تو میدهم و اگر کم آمد به من بنویس که باز برای تو وجه بفرستم و هرگاه زیاد آمد مازاد را برای هزینه هایی که پیش خواهد آمد نگاه دار. ابو حمزه گفت: ای خداوند، بردن 5000 دینار زر از اینجا تا ارجان از طرف من خطرناک است، چون من به تنهایی سفر می کنم و خدمه ندارم تا اینکه در راه مستحفظ من باشند. وگرچه در قسمتی از راه با کاروانیان خواهم رفت، ولی مسافرت با کاروانیان هم برای مردی که 5000 دینار زر با خود حمل می کند بدون خطر نیست. حسن صباح گفت: آیا میل داری که حواله بدهم در راه از دات بزرگ ما دریافت کنی؟ کفشگر پرسید: نزدیکترین دایی به ارجان کجاست؟ حسن صباح گفت: در قرمیسین است، ولی بعید نیست که وقتی تو به قرمیسین میرسی دایی آنجا 5000 دینار زر موجود نداشته باشد و تو ناچار شوی جهت دریافت پول مدتی توقف کنی. ابو حمزه گفت: توقف خواهم کرد و آنچه موجود است خواهم گرفت و به راه خواهم افتاد و تتمه را هم بعد دریافت خواهم نمود. حسن صباح گفت: وقتی تو به ارجان می روی و شروع به کار می کنی، اگر تنها باشی کاری از پیش نخواهی برد، لذا باید عده ای از مردان صدیق و صمیمی با تو باشند که بتوانی به کمک آنها قلاع را مرمت نمایی و آنها را برای پذیرفتن همکیشان ما آماده کنی. کفشگر گفت: من در ارجان عده‌ای را دارم که می توانم به آنها اعتماد داشته باشم و با کمک آنها شروع به مرمت قلاع خواهم کرد و یک یا دو نفر از آنها را برای دریافت تتمه پول به قرمیسین خواهم فرستاد. اگر دایی قرمیسین تمام وجه حواله تو را یک مرتبه به من نپردازد. حسن صباح باز هم توصیه کرد و به کفشگر گفت: اگر قبل از قیامت القیامه تو به ارجان می رفتی و در آنجا مبادرت به مرمت قلاع می نمودی، سبب سوء ظن نمی شد، ولی اکنون در همه جا حکام و مامورین خواجه نظام الملک مراقب هستند و همین که فهمیدند که قلعه ای دور افتاده مورد مرمت قرار می گیرد، می فهمند که قرار است از طرف ما مورد استفاده واقع شود. ابو حمزه کفشگر گفت: من بعد از اینکه وارد ارجان شدم وضع محل را در نظر خواهم گرفت تا بدانم چگونه است. اگر در ارجان حکمرانی از طرف خواجه نظام الملک وجود داشت، در صدد برمی آیم او را بشناسم و اگر حاکم ارجان محلی بود آسوده خاطر خواهم بود، زیرا من او را می شناسم و او مرا می شناسد و هرگاه متوجه شدم که مرمت هر دو قلعه تولید کنجکاوی خواهد کرد، به مرمت یکی از قلاع اکتفا خواهم نمود و قلعه دوم را بعد از اینکه در قلعه اول مستقر شدیم تعمیر خواهم نمود. Thank you. فاطمی ها در اررجان و خوزستان، صفحه 246. ابو حمزه کفشگر حوالی 5000 دینار زر را از حسن صباح گرفت و به راه افتاد. راه او برای رسیدن به قرمیسین قدیم و کرمانشاهان امروز این بود که به قزوین برود و آنگاه خود را به همدان برساند و بعد وارد کرمانشاه شود. ولی ابو حمزه می دانست که اگر از علموت خارج شود و راه قزوین را پیش بگیرد، مورد سوء ظن عمال خواجه نظام الملک واقع خواهد شد. لذا از رفتن به قزوین صرف نظر کرد و راه رودبار را پیش گرفت و از رودبار عازم لاهیجان شد و بعد خود را به همدان و آنگاه به قرمیسین رسانید. در آنجا هیچ کس ابو حمزه را نمی شناخت و وی مثل یک مسافر عادی در کاروانسرا منزل کرده و 10 روز در آنجا سکونت نمود و کسی به حجرش نیامد. ابو حمزه می دانست که خود او نباید نزد داعی بزرگ برود، چون شناخته خواهد شد و عمال خواجه نظام الملک خواهند دانست که وی باطنی است، چون اگر باطنی نمی بود نزد داعی بزرگ اهل باطن نمی رفت. احمد قطب الدین داعی بزرگ اهل باطن در کرمانشاهان از دعات برجسته اهل باطن محسوب می شد و در جنگ با قشون سلجوقی به طوری که شرح آن گذشت لیاقت خود را به ثبوت رسانید و چون حکومت سلجوقی از او می ترسید وی را با دقت زیر نظر گرفته بود و عمال خواجه نظام الملک نمی توانستند به اهل باطن که در کرمانشاهان متمرکز بودند آسیب برسانند، ولی کسانی را که با آنها مربوط می شدند معدوم می کردند. روز 11 کفشگر در کاروانسرا مقابل حجره خود نشسته بود و فکر می کرد که چگونه اهل باطن به او مربوط خواهند گردید و از دور صدای یک دوغ فروش را شنید. رسم عشایر اطراف قرمیسین این بود و شاید امروز هم چنین باشد که مازاد دوغ خود را به شهر می بردند و می فروختند. بدین ترتیب که دوغ را در 2 مشک بزرگ می ریختند و مشک‌ها را بار 4 پا می نمودند و در کوچه های قرمیسین بانگ می زدند و از مردم دعوت می کردند که بیایند و دوغ را خریداری کنند. صدای دوغ فروش که متاع خود را عرضه می کرد به تدریج نزدیک شد تا اینکه وارد کاروان سرا گردید و الاغ حامل 2 مشک دوغ را از مقابل حجرات گذرانید که بداند آیا مسافرین خواهان دوغ هستند یا نه. دوغ که از شیر به دست می آید، هنگام گرمای هوا در شهرهای کشور عراق عجم و کشور جبال مطلوب ترین آشامیدنی هاست. بعضی از مسافرین کاسه بر دست از حجره خود خارج می شدند و کاسه خود را نزدیک مشک فروشنده نگاه می داشتند و دوغ فروش با سخاوت پیمانه بزرگ چوبی خود را 2 بار پر از دوغ می کرد و در کاسه می ریخت و کاسه پر می شد و در عوض فروشنده 1 سکه کوچک مسین دریافت می نمود و هر خریدار بعد از اینکه کاسهش پر می شد آن را به لب می برد و می چشید و از طعم و عطر طبیعی آشامیدنی ابراز رضایت می کرد. دوغ فروش نزدیک حجره ابو حمزه کفشگر رسید، ولی ابو حمزه تشنه نبود و میل به نوشیدن دوغ نداشت و مرد دوغ فروش بعد از اینکه مطمئن شد در کاروانسرا توجه هیچ کس به سوی او نیست، دست خود را طوری به سوی ابو حمزه دراز کرد که هر کس از دور می دید تصور می کرد از مسافر دعوت می نماید که از دوغ وی خریداری کند. اما کف دست فروشنده دوغ 1 قطعه کاغذ بود و ابو حمزه کفشگر روی کاغذ علامت مخصوص حسن صباح را دید و تکان خورد. او انتظار نداشت که احمد قطب الدین داعی بزرگ اهل باطن در قرمیسین برای ارتباط با او یک دوغ فروش را بفرستد. فروشنده دوغ وقتی دانست که مسافر او را شناخته گفت کاسه‌ات را بیاور تا پر از دوغ کنم و بتوانید صحبت نمایی. ابو حمزه وارد حجره شد و کاسه‌اش را برداشت و به مشک فروشنده دوغ نزدیک گردید و فروشنده پرسید یکی از اسامی تو کفشگر است و اسم دیگرت چیست؟ مرد مسافر جواب داد ابو حمزه. فروشنده دوغ گفت این کنیه تو می باشد نه اسمت و من اسم دیگر تو را پرسیدم. ابو حمزه با شگفت آن مرد به ظاهر کوه نشین را نگریست و گفت اسم دیگر من سعد است. فروشنده دوغ گفت چشمهایت مواظب کاسه دوغ باشد نه صورت من. ابو حمزه اطاعت کرد و نظر به کاسه دوغ انداخت. فروشنده دوغ پرسید قیامت القیامه در چه روز آغاز شد؟ ابو حمزه گفت در روز 17 رمضان سال 559 هجری. دوغ فروش پرسید اسم داعی بزرگ اینجا کیست؟ ابو حمزه جواب داد احمد قطب الدین. دوغ فروش گفت اینک می فهمم تو همان هستی که حوالهی بر سر داعی بزرگ آورده ای و دیگران داعی بزرگ را به اسم احمد قطب الدین نمی شناسند. و اینک بگو مبلغ تو چقدر است؟ ابو حمزه جواب داد 5000 دینار. دوغ فروش گفت فردا در همین موقع من برای فروش دوغ اینجا می آیم و تو حواله خود را آماده نگاه دار و من هم 5000 دینار در کیسه چرمی که درون یک کیسه کرباسی گذاشته شده برای تو می آورم و موقعی که تو می خواهی به ظاهر از من دوغ خریداری کنی به تو می دهم و متوجه باش که زر سنگین است و اگر کیسه از دستت بر زمین بیفتد صدا خواهد کرد و همه متوجه خواهند شد که من به تو طلا دادم. ابو حمزه کفشگر گفت من مواظبت خواهم کرد که کیسه از دستم نیفتد، ولی آیا تو 5000 سکه زر را یک مرتبه به من میپردازی؟ مرد دوغ فروش گفت مگر نمیخواهی که مبلغ حواله خود را دریافت کنی؟ ابو حمزه گفت من تنها هستم و بعد از اینکه وجه را از تو دریافت کردم باید بروم و راهی طولانی در پیش دارم و می ترسم که در راه پول را به سرقت ببرند. مرد دوغ فروش گفت تصدیق می کنم که حمل 5000 دینار کاریست مشکل، زیرا 5000 دینار بیش از 7 من و نزدیک 8 من وزن دارد و تو نمی توانی پیوسته آن را نزد خود داشته باشی و نمی توانی از خود جدا کنی. ابو حمزه کفشگر گفت حتی حمل نصف این مبلغ هم دشوار است و نزدیک 4 من وزن دارد و آیا تو نمی توانی حواله‌ای به من بدهی که من پول را از جای دیگر بگیرم؟ دوغ فروش پرسید تو کجا می روی؟ ابو حمزه گفت من به اررجان می روم. دوغ فروش گفت این اسم را شنیدم ولی نمی دانم در کجاست. ابو حمزه گفت ولایتی است در فارس نزدیک کشور خوز. دوغ فروش اظهار کرد در آنجا کسی را نداریم که بتوانیم حواله‌ای بر عهده او صادر کنیم. ابو حمزه گفت من در خود توانایی حمل 5000 دینار زر را از اینجا تا اررجان نمی بینم، ولی می توانم 2000 سکه زر را حمل نمایم. دوغ فروش گفت در بازار سراج ها در این شهر انواع همیان را می فروشند و یک همیان عریض خریداری کن که بتوانی 2000 دینار را در آنجا بدهی و آن را زیر پیراهن بر کمر بند ببند و از سنگینی همیان گذشته حمل آن دشوار نیست. قرار شد که ابو حمزه یک قبض رسید و 2000 دینار بابت حواله حسن صباح بنویسد و آماده نگاه دارد و روز بعد پس از دریافت 2000 دینار قبض مزبور را به دوغ فروش بدهد و دوغ فروش هم پشت حواله را به همان مبلغ زهر نویسی نماید که معلوم شود 2000 دینار را از آن حواله پرداخته است. زهر نویسی حواله از طرف دوغ فروش در کاروان سرا به طور حتم تولید کنجکاوی می کرد، مگر اینکه مرد دوغ فروش به بهانه حمل کاسه دوغ وارد اتاق ابو حمزه می شد و در آنجا با دوات و قلمی که ابو حمزه آماده کرده پشت حواله را بنویسد. صحبت مرد دوغ فروش ابو حمزه طولانی شده بود و لذا دوغ فروش از ابو حمزه جدا شد و هنگام خداحافظی به او گفت بقیه صحبت ها بماند برای فردا. روز بعد دوغ فروش آمد و مثل روز پیش اطراف صحن کاروان سرا از مقابل حجره ها گذشت تا به حجره ابو حمزه رسید و پرسید آیا تو دوغ می خواهی؟ ابو حمزه گفت بله. دوغ فروش گفت تو دیروز از من پنیر خواستی و من قدری پنیر برایت آوردم و پنیر را بردار و ببر و خود من دوغ را به حجرت خواهم آورد. پس از این گفته دوغ فروش از خرجینی که عقب درازگوش آویخته بود بسته ای را بیرون آورد و مقابل ابو حمزه نهاد و ابو حمزه آن را طوری برداشت که اگر کسانی مواظب او هستند متوجه نشوند که بسته سنگین است. ابو حمزه بسته را که بدره زر بود به حجره خود منتقل کرد و دوغ فروش هم کاسه پر از دوغ را به حجره مسافر برد و در آنجا قبض رسید 2000 دینار را از وی گرفت و با قلم و دوات ابو حمزه حواله حسن صباح را زهر نویسی نمود و به ابو حمزه گفت اگر با من صحبت داری درب حجره خود را ببند و بیرون بیا تا در صحن کاروان سرا حرف بزنی. ابو حمزه اطاعت نمود و وارد صحن کاروان سرا شد و دوغ فروش به او گفت روی من به طرف حجره تو است و مواظب هستم که کسی وارد آنجا نشود و ضرورت ندارد که تو نظر به عقب بیاندازی. ابو حمزه گفت اکنون من میروم، ولی برای دریافت تتمه پول در فصل پاییز مراجعت خواهم کرد یا دیگری را به جای خود خواهم فرستاد. دوغ فروش پاسخ داد فصل پاییز موسم فروش دوغ نیست، ولی من می توانم به بهانه فروش میوه های پاییزی و از جمله انار نزد تو بیایم، مشروط بر اینکه بدانم تو چه موقع مراجعت خواهی کرد. ابو حمزه گفت من نمی توانم به تو بگویم چه روزی مراجعت می کنم، چون بازگشت من مربوط است به وضع کارهایم در اررجان. تازه ممکن است خود نیایم و دیگری را به جای خیش بفرستم و نمی دانم که او چگونه تو را خواهد شناخت. مرد دوغ فروش اظهار کرد من حواله خداوند را در دست هر کس که دیدم مشروط بر این که تو 3 نشانی به او بدهی 3000 دینار تتمه حواله را به وی خواهم پرداخت و نشانی ها را طوری انتخاب کن که فقط مربوط به من و تو باشد، چون میگویی نمیدانی چه موقع خواهی آمد. هر وقت که به قرمیسین آمدی روی یک قطعه کاغذ بنویس که ابو حمزه آمد. اگر دیگری را به جای خود فرستادی او بنویسد فرستاده ی ابو حمزه آمد و کاغذ را به خادم مسجد جامع اینجا به اسم عبدالله بده. اگر تو خود آمدی چون من تو را میشناسم بعد از اینکه کاغذ را دریافت کردم به این کاروان سرا خواهم آمد و تتمه حواله را خواهم پرداخت و هرگاه دیگری را به جای خود فرستادی او هنگامی که کاغذ را به خادم مسجد جامع می دهد باید به طور دقیق بگوید که در کدام یک از حجره‌های این کاروان سرا منزل کرده که من بتوانم او را پیدا کنم. آیا حرفی دیگر داری؟ ابو حمزه پرسید آیا ممکن است من از تو بپرسم نامت چیست و بین اهل باطن دارای چه مرتبه‌ای می باشی؟ دوغ فروش جواب داد من نام خود را به تو می گویم، ولی زنهار اگر در فصل پاییز دیگری را به جای خود به اینجا فرستادی نام مرا به اون نگو و اون نداند من که هستم. ابو حمزه گفت من نام تو را به هیچ کس نخواهم گفت. مرد دوغ فروش گفت من احمد قطب الدین هستم. ابو حمزه آهسته پرسید آیا دایی بزرگ قرمیسین می باشی؟ دوغ فروش گفت بله. ابو حمزه گفت تو چگونه جرأت کردی به شهر آمدی؟ مگر نمیدانی که در بین ما اگر 5 نفر باشند که حکومت سلجوقی بانها بیش از سایر باطنیان دشمن است، یکی از آنها تو هستی و اگر تو را دستگیر کنند مورد انواع شکنجه ها قرار خواهی گرفت تا بتوانند تمام اسرار ما را کشف نمایند. احمد قطب الدین گفت هیچ کس مرا در این لباس نمی شناسد و چون می توانم لحجه خود را عوض کنم کسی از صدایم مرا نخواهد شناخت. ابو حمزه اظهار کرد خطری که تو را تهدید می کند به قدری بزرگ است که من خطر خود را فراموش کردم و عوض کردن لباس و تغییر دادن لحجه ضامن ناشناس ماندن انسان نیست و انسان هر قدر در صدد برآید خود را تغییر بدهد نمیتواند قیافش را عوض نماید و از روی قیافه تو را خواهند شناخت و گرفتار خواهی شد. احمد قطب الدین گفت به فکر هیچ یک از عمال حکومت سلجوقی نمیرسد که داعی اهل باطن در این کشور در کسوت یک فروشنده دوغ باشد و هرگاه من خود را به تو معرفی نمی کردم، یعنی تو نمی فهمیدی که من اهل باطن هستم، محال بود تصور نمایی که من دایی اهل باطن می باشم. ابو حمزه گفت از لحظه ای که تو با من شروع به صحبت کردی من دانستم که تو غیر از آن می باشی که جلوه می کنی. احمد قطب الدین جواب داد برای اینکه من می خواستم خود را به تو بشناسانم. ابو حمزه این را پذیرفت و احمد قطب الدین 4 پای خود را به راه انداخت که دور شود و ابو حمزه اظهار کرد ای زبردست، من ایرادی دارم که مربوط است به اصل کیش ما. احمد قطب الدین گفت هرچه میخواهی بپرسی کوتاه بپرس، چون صحبت طولانی ما ممکن است سبب سوءظن شود. ابو حمزه گفت مگر بعد از قیامت القیامه عمل کردن به کیش ما نباید علنی باشد و هیچ کس مجاز نیست تقیه کند و هر کس می باید کیش خود را آشکار نماید. دایی بزرگ پرسید منظورت چیست؟ ابو حمزه گفت با توجه به اینکه تمام اهل باطن باید کیش خود را آشکار نمایند، برای چه تو به این اصل عمل نمی کنی و اکنون در این شهر نمی گویی که باطنی هستی؟ دایی بزرگ اظهار کرد ابو حمزه کفشگر، تو مردی هستی دانشمند و آوازه دانش تو به ما رسیده و نمی باید این سوال را از من بکنی، چون برای مردی دانا چون تو جواب این سوال باید روشن باشد و احتیاج به طرح ندارد. ما باید کیش خود را آشکار کنیم، ولی مجبور نیستیم که در بازار قرمیسین فریاد بزنیم که ما باطنی می باشیم. اگر وضعی پیش آمد که من می باید کیش خود را آشکار نمایم، واجب است بگویم که باطنی می باشم و اگر کیش خود را پنهان نمایم برخلاف اصل عمل کردم. ولی اینک که من مشغول فروختن دوغ هستم، مکلف نمی باشم که فریاد بزنم و بگویم ای مردم بدانید من یک باطنی هستم. مگر تو که از علموت تا اینجا آمدی همه جا کیش خود را آشکار می نمودی و بانگ می زدی که باطنی هستی؟ اما اگر وضعی پیش می آمد که تو می باید کیش خود را آشکار کنی و نمی کردی، در کیش ما کافر بودی. پس از آن گفته دایی بزرگ با اولاغ خود به راه افتاد و از کاروان سرا خارج گردید. پس از اینکه احمد قطب الدین از کاروان سرا رفت، ابو حمزه به دستور دایی بزرگ یک همیان خریداری کرد و سکه های زر را در همیان جا داد و آن را زیر پیراهن بر کمر بست و با اولین کاروانی که از کرمانشاه به سوی جنوب می رفت به راه افتاد تا اینکه خود را به اراجان برساند. کاروانی که از کرمانشاه به سوی جنوب می رفت از اراجان نمی گذشت و ابو حمزه کفشگر مجبور گردید که از کاروان جدا شود و قسمتی از راه را به تنهایی طی کرد تا اینکه به اراجان رسید. اراجان در نزدیکی خوزستان در انتهای جنوب شرقی سلسله کوههای معروف زاگروس قرار گرفته بود که امروز به آن کوه ها میگویند پیش کوه و پشت کوه و یک سد طبیعی بسیار مستحکم به طول 300 کیلومتر می باشد که کشورهای ایران را از طرف مغرب محافظت می نماید. هر زمان که کشورهای ایران از طرف مغرب مورد تجاوز قرار گرفته، متجاوزین از شمال یا از جنوب کوههای زاگروس که امروز موسوم است به پشتکوه و پیشکوه گذاشته اند و هرگز اتفاق نیفتاده که یک مهاجم بتواند از کوههای زاگروس بگذرد و کشور ایران را مورد تجاوز قرار بدهد و حتی امروز نیروی موتوریزه نمیتواند از کوههای زاگروس عبور نماید. در این منطقه کوهستانی و غیر قابل عبور قبایلی زندگی میکنند که معاش آنها از راه پرورش دام میگذرد و زمستانها به قشلاق و تابستانها به ییلاق میروند. با اینکه منطقه کوهستانی زاگروس باید سرد سیر باشد، مناطقی در آنجا هست که گرم سیر می باشد و در فصل زمستان عشایری که به آنجا کوچ می کنند احتیاج به لباس گرم و آتش ندارند و در آنجا نارنج و پرتقال و خرما به ثمر می رسد. در منطقه کوهستانی زاگروس رودهای پر آب جاری است و در تاریخ که ابو حمزه کفشگر می خواست در اررجان سکونت کند، عشایر در قسمتی از جلگه‌های منطقه کوهستانی زاگروس زراعت می‌کردند و از آب رودخانه‌ها برای شرب اراضی استفاده می‌نمودند. در هیچ یک از ادوار گذشته تاریخ ایران، حکومت‌ها بر منطقه کوهستانی زاگروس تسلط کامل نداشتند و حتی بعضی از مناطق آن کوهستان وسیع بر حکومت‌های وقت مجهول بوده است و از خصوصیات آن مطلع نبودند و اررجان در منتهی الیه جنوب شرقی منطقه زاگروس نزدیک خوزستان یکی از آن مناطق بود. وقتی ابو حمزه کفشگر وارد منطقه اررجان شد، مشاهده کرد که حکومت سلجوقی در آنجا قدرت ندارد و دارای حکمران نیست و از این موضوع خوشوقت گردید، چون دریافت که کسی برای مرمت قلاع اررجان و زیر تولید مزاحمت نخواهد کرد. قبل از اینکه ابو حمزه مبادرت به مرمت قلاع منطقه اررجان بکند، به فکر افتاد که برود و آنها را ببیند و یک بلد استخدام کرد و بلد به او گفت که در قلعه اررجان افعی فراوان است ولی در قلعه زیر افعی نیست. ابو حمزه کفشگر گفت تا امروز نشنیده بودم که افعی در یک قلعه زندگی کند. بلد گفت افعی در مناطق سنگلاخ و خشک زندگی می کند و قلعه اررجان در جایی واقع شده که سنگلاخ و خشک است و افعی ها ترجیح دادند که از کوه سنگلاخ به قلعه بروند و در آنجا زندگی کنند. ابو حمزه گفت از این قرار ما قبل از اینکه برای دیدن قلعه برویم باید یک مارگیر بفرستیم تا این افعی‌ها را بگیرد. بلد که مردی بود به تمام مقتضیات محلی آشنا گفت افعی‌هایی که در قلعه اررجان زندگی می‌کنند یکی دوتا نیستند که مارگیر بتواند آنها را بگیرد و از آن گذشته هر مارگیر قادر به گرفتن افعی نیست و مارگیرهایی که افعی می‌گیرند مزد گزاف می خواهند. ابو حمزه پرسید اگر کسی بخواهد در این قلعه زندگی کند، تکلیفش در قبال افعی چیست؟ بلد گفت تمام روزنه هایی را که افعی از آن خارج می شود باید با سنگ و ساروج مسدود کند و برای مزید احتیاط چند راسو در قلعه رها نماید تا اگر افعی ها توانستند خارج شوند آنها را هلاک کند. ابو حمزه گفت اکنون که می‌خواهیم برویم و قلعه را ببینیم چه کنیم؟ بلد جواب داد برای دیدن قلعه چاره نداریم جز اینکه در آنجا آتش بیافروزیم و اگر ما کنار آتش باشیم از گزند مارها مسئول خواهیم بود، برای اینکه مار از آتش می‌گریزد. ابو حمزه به اتفاق بلد به سوی قلعه ای رفت که در ادوار بعد با قلعه زیر معروف شد به علموت ثانی. بعد از اینکه ابو حمزه و بلد از دره ای گذشتند، کنار کوهی سنگلاخ رسیدند که قلعه اررجان بالای آن بنا شده بود. یک راه باریک و مارپیچ که معلوم بود مدتی مدید است که متروک گردیده، از دره به قلعه منتهی می شد و همین که ابو حمزه وارد آن راه شد، به مناسبت وضع طبیعی گاهی قلعه را نمی دید. قلعه در مرتفع ترین قسمت کوه متکی به تخت سنگ بزرگ ساخته شده بود و آب باران و برف از همان تخت سنگ وارد انبارهای قلعه می گردید و آنها را پر می کرد. شکل برج‌های قلعه به شکل مکعب نشان می‌داد که اسلوب ساختمان برج‌ها از قلعه رومی اقتباس گردیده است.
Of the Buddha.